آقای حسن زارعی پرسیدن که آقای مصطفا، من وقتی چند ساعتی در مورد هویت فکری مطالعه میکنم و یا توجهی به موضوع دارم، بعد از اینکه دوباره فکر افسار مرا در اختیار میگیرد، من خیلی نسبت به گذشته تبدیل به یک جانور خشن میشوم و در حین خشم به تمام معنا کنترل حرکاتم را از دست میدهم.
پاسخ سوال که نداره، سوال که نکرده، سوالش چیه؟ نه؟ سوالش مشخص نیست. خب
این میتونه باشه منظورشون که مثلا بعد از اینکه آدم چند ساعتی در مورد هویت فکری مطالعه میکنه اینا، ولی بازم فکر برمیگرده و اختیار آدم در اختیار
باشه. بله بله، این روشنی سوالش. بگو کتابا رو بارها و بارها بگو، کتابا من کریشنا موجود.
آقای ابراهیم امینی پرسیدن که سلام، نقش و تأثیر روزه در رهایی از توهم خود چیست؟
بی تأثیر نیست. اندرون از تعام خالی کن تا در آن نور معرفت بینی.
بله، چون شماره قبلی هم هم موضوع رو پرسته بودن. آقای افشین پرسیدن که آقای مصطفا، من در سلسله جلسات خودشناسی احساس کردم شما چیزهایی را صرفاً بنابر مصلحت جمع حاضر عنوان میکردید. آیا برداشت هم درست بوده؟
به یک معنا آره و به یک معنا نه. انسان وقتی برای یک عده خاص صحبت میکنه، به نظر میرسه که نظریات اونها روش تأثیر میذاره یا نه نظریات. در نظر میگیره که آیا مثلا سطح ادراک اینها چقدر پایینه بازی یا نه. معمولا هم این رو در نظر میگیره که اینا سطح ادراکشون پایینه. ولی وقتی آدم کتاب می‌نویسه، یعنی در واقع به سوال هم باید پاسخش همینه، وقتی آدم کتاب می‌نویسه برای هزاران انسان ناشناخته می‌نویسه و بنابراین حقیقت رو بدون توجه به انسان‌ها میگه، بنابراین میشه گفت آره یه همچین تأثیری داره.
درست. نادر پرسیدن که اینطور که معلوم است با بالا رفتن سن و رسیدن به سالهای آخر عمر، اشخاص همچنان میل شدید به ارضای خشم دارند و ظاهراً از این کار لذت میبرند، آیا منطقا نباید در آن سنین دست از این لذت مخرب بردارند؟ چرا اینطور نیست؟
نه، منطقا در هر سنی باید دست از این لذت مخرب بردارند. از طریق درک این معنا که خشم متوجه خود آدم میشه و علت این که انسان نمیتونه دست برداره از خشم برزیدن ناتوانی.
سن بالا چه تأثیری، چه به لحاظ منفی یا مثبت، داره روی رهایی از خشم؟
خب هر چه عادت سنشتر بشه، ریشه دارتر بشه، سخته رهایی. ما اینگه آدم میگه ما که مثلا فرضیم که 70 سال 60 سال اینجوری رفتیم، حالا دیگه برش کن، نمیخواد اینجوری راه بری.
یه چیز دیگه هم هست، آدم وقتی که تشخیص سنش کمتره که درگیر نشده و انرژی توی این راه نداشته، خیلی براش راحت تره که بخواد چشم بپوشه از این مسائل. ولی هرچی که بیشتر سرمایه گذاری کرده باشی، خیلی سخته که فکر کنی که مثلا 40 سال سرمایه گذاری کردی که بخواد پشت پا بزنی.
ممکنه نقش مثبت هم داشته باشه.
میدونی این نقش مثبت داره که میگه من که حالا دیگه درم میرم اقلا بذاری آخر عمرت با این دوستانه رفتار کنم.
سیما خانم نوشتن که آیا این واقعا طبیعت آدمه که بدون انتظار داشتن چیزی، از جمله انتظار وصال، کسی رو دوست داشته باشه؟
من این سوال روشن نیست.
در مورد عشق بدون توقع و انتظار،
عشق بدون یک شناسی رو توضیح دادیم. یک شناسی میدونی یعنی چی؟ indiscriminate و indiscriminate. یک شناسی یعنی انتخاب، یعنی چی؟ من مخصوصا داوود رو دوست دارم، مخصوصا اون رو دوست دارم، مخصوصا اون رو دوست دارم.
اگر عشق باشه
انتخاب این یک که با ها
تو عشق، اون وقت این یک شراسی نیست.
نه عشق واقعی در عشق واقعی یک شناسی وجود نداره.
در این که مثلا یه انسان یه مردی در کیفیت عشق باشه اینطور نیستش که فقط یک زن به خصوصی رو مثلا دوست داشته باشه.
این از نظر مثلا خارجیش چرا؟ اون یه امر دیگری. ولی عشق عمومی، انرژی عمومی اصلا مربوط به زن و خیر زن نیست. عشق عمومی یه انرژی
موضوع نداره.
میگن که اوشو تو کتاباش گفته که باید یک نفر اول از اینجا شروع کنه که با یک فرد جنس مخالف رابطه
سکسی
برقرار کنه. بعد مرحله بعد اینه که عاشق جنس مخالف بشه. مرحله سومش عشق به هم نوعه.
اوشو یعنی اگه اعتماد نداره بنویس.
آخه میگه تا تو نتونی از یک مثلا اگه مؤنث یا یک مذکر عاشقش بشی نمیتونی به هم نوع عشق ببرزی.
اوشو خیلی ارتباط داره.
یعنی شما اصلا سلسله مراتب قائل نیستی؟
نه.
آقای احمدی نوشتن که با سلام، اگر ایشان یعنی شما یک کتاب اخلاقی که با نگرش ایشان همخوانی دارد معرفی بفرمایند، چه کتابی را معرفی میکنند؟
خب
یا به عبارت جامع‌تر ایشان چه نظری راجع به علم اخلاق و قضای مربوطه دارند؟ حالا تنجاشو بگید تو بعدم بگش
فعلا به کتاب خصوصی رو نمیشناسم. وانگهی علم اخلاق یعنی چی؟ اصلا علم اخلاق یعنی چی؟ نه علم اخلاق مثل بگید علم فیزیک. علم اخلاق
حواله دادن ایشان آدمی را به فطرت تا حدی ناکارآمد به نظر می رسد.
من آدم را به فطرت حواله ندادم. نه؟ یونیست به اون معنا که برو سراغ چیزه. فعلا ببین نه. میگه فعلا ببین این مسئله چیه؟ مسئله توهمی تو فعلا حل کن.
خیلی ها بعضی ها نه خیلی ها اینطوری نگاه میکنن به سلام نوشته شما را که شما یه اوتوپیا یه مدینه فاضله ساختین به نام رهایی به نام فطرت و دارید میگید که به سلام این کارا رو بکنید دید تبریر نداشته باشید و دید تفسیری نداشته باشید فلان و فلان تا به اون مدینه فاضله برسید.
من نگفتم مدینه فاضله تا اون چه هستی. حتی میگه در اون چه هستین در فطرتمون از کجا معلوم عشق باشه؟ میگن بود بود نبود نبود شادی بود نبود نبود نبود. من کار ندارم فعلا. من میگم تو رو در یک خط عوضی جامعه قرار داده، از این خط عوضی دست بردار، از توهم دست بردار، صحیح بیاندیش، منطقی بیاندیش. مثلا
این سوال سوال خوبیه.
خب
آرسا نوشتن که سلام آقای مصفا، شما گفته اید که زندگی و رفتارهای انسان هویت اصیل هویت فکری مانند یک ماشین بی اختیار و مکانیکی است. از طرفی شما و کیشامورتی در جای دیگر گفتید که انسان اصیل دارای حالتی است که آن را خود به خودیت نامیده اید.
این خود به خودیت غیر از ماشینیه. ماشین رولش چلیدش همه چیزش در عوامل بود، ولی فطرت همه چیزش در خود انسانه. این خود به خودیت فطرت فرق میکنه با اون چیزی که ما الان داریم. من منظورم از خود به خودیت فطری نشه. بچه وقتی به حکم فطرتش دوست داره نصفی از کیکشو بده به اون بچه دیگه میده، این خود به خودیت. ولی در حال حاضر میگه من باید بدم چون مادرم گفتم. این جوابش
در درون خود بیفزا درد را تا ببینی سرخ و سبز و زرد را. درد چیست؟ چطور میشود آن را افزود؟
خب این افزودنی که توجه کنی به این که چقدر پوچ زندگیمون میگذره، چقدر حساسی. من الان مثلا یه نفر میگه که خب یاد بیار خالت کرفت ما بود، من آزرده میشم. فردا یه نفر میگه که عجب کتابای خوبی نوشتی، شاد میشم باز میکنم. این یعنی درک این معنا که مثلا فرض چقدر وابستم، درک این معنا که شاید که میخوام بخوام چقدر مخمو میکوبم، درک این معنا که ست تا خشرم، درک این معنا که یک عمر آمدم زندگی کنم زندگی نمی کنم. نه من واقعا زندگی نمی کنم. یه زندگی بخورم نمیر، یعنی همین چایی رو بخورم. نه فیزیکی هم. این خیلی پاشه هست.
میخواد بیشتر تاکید کرده به این که خود رنج چه نقشی داره.
بوده رنج
موندن با رنج چه تأثیری داره؟
تأثیرش اینه که آدم حس میکنه، یعنی اینکه اون باید مگرد نه اینکه باید کارت رو در استخوان جان لمس کنی، خب باید لمس کنی بیا.
پس شما درد رو به معنی وخامت
موضوع میگیرن،
وخامت هویت
گرفتی
و افزودن درد، یعنی درد که هرچه بیشتره وخامت هویت
گرفتی، وخامتشو حس کن، افزودن و غیر افزودن نداره، اصلا نمیتونیم بیافزاییم یا کم کنیم.
پس اینکه مولانا میگه بیافزا درد را، درد را خود بیافزا درد،
این منظورش همون درد کن وخامتشو، ولی افزودنی نداره. میدونیم منظور از افزودن نداره چیه؟ فرض کن که
شاید منظورش اینه که تخدیر نکن.
آره اینا هم هست، تخدیر نکن اصلا راست میگه، مثلا تخدیر رو ازش بعد حسش کن ببینیش،
بعد تا ببینی سرخ و سبز و زرد را چه توضیح میتونید بدید؟
تا ببینی سرخ و سبز و زرد را، زندگی رو ببینی، مشخص ببینی، شادمانی زندگی رو ببینی. من حرف میزنم،
منظورش این نیستش که زندگی رو اگر با دید هویت فکری نداشته، یعنی دید هویت فکری نداشته باشی، یه چیزی متفاوت خواهد.
نه راست میگه، میگه یه چیزی متفاوت میبینی،
یعنی رنگ با رنگ بودن عشق و منظورش
احسن نوع به نوع رسیدن. در حال حاضر ما یه نواست میبینیم زندگی رو. خب بگو
دا. یه آقایی متن بلند بالایی نوشتن از شما تشکر کردن و اینها، بعد آخرش نوشتن که شما به اصطلاح حرفای کیروشمرتی رو تقلید کردید و حرفای کیروشمرتی رو تقلید کردید و اینها. بعد یه شعری هم از جامی آوردن.
از جامی؟
بله. خب. که در مورد همین موضوع.
خب.
که حرفای شما تقلید حرفای کیروشمرتی.
خب.
شما صحبت
حالا اگر مفید استفاده کن، اگر مفید نیست استفاده نکن.
البته شما توی کتاب نگاه در سکوت، توی مقدمه نگاه در سکوت هم راجع به این موضوع مفصل صحبت کردید.
حالا هم اونجا مراجعه کنه، نه اینکه فعلا میگم اگر برات مفیده بخون، اگر مفید نیست چیکار کنی؟ بخون همین کتاباشو آتیش بزن، کتاب مصفا رو. نه
اصلا نوشتن که با سلام خدمت آقای مصفا، آیا اعتقاد به منجی آخرالزمان یا آخرالزمان که به نوعی در اغلب مذاهب موجود وجود دارد صحیح و خردمندانه است؟ به عبارت دیگر آیا صحیح و پاک و شاد زیستن انسان امروز وابسته به وقوع حادثه در آینده است؟ آیا این موضوع با اصولی که شما و دیگران گفته اید منافات ندارد؟
این یه بود سوالشه که حادثه اتفاق باید بیفته تا انسان رها بشه، اون حادثه هم درون خودشه، درون خودشه. بقیهش هم که اعتقادات این جامعه اینه که منجی عالم بشریت باید بیاد، انشاءالله که بیاد.
خب این اینطوری کار کرده، گفته این که ما جامعه بعدی منجی عالم رو میده، این خودش اینو دید موکولی نیست؟
دید موکولی؟ این بالا نمیدونم، یه مقداری برای من توضیحش سخته، اینو بعد از یه چیز بپرسم، فقیه بپرسم.
ربطی نداره، اون یه چیز اجتماعیه.
بله،
ولی این یه مسئله فردی شخصیه.
فعلا اینی که تو به خودت بپردازی، خودشناسی کنی، یکی از سفارشات رسول خردمند اسلام
با وسیله این نیستش یه نفر بخواد بیرون بیاد اجتماع
اسلام نگفته دست رو بزنه دست برای رهایی خودت و دیگران، هیچ کاری نکن تا یه نفر دیگه بیاد. اگر هر چیز زودتر آمدن که بهتر، اگر نمیده تو اقلا خودت بخواد فریاد خودت برد.
آقای زردوزی یا خانم زردوزی نوشتن که با سلام، به عقیده من اصولا سرآغاز پرسش هایی که ما در رابطه با رهایی می کنیم دقیقا از نقطه آغاز شده است که ما در زندگی هستیم و از زندگی خود رنج می بریم.
خب یعنی
من رو نفهم.
خب تا اینجا روشن است.
یک، آیا نگاهی که رهایی را به هر دلیلی وعده می دهد نباید ابتدا زندگی و بودن در آن را زیر سوال ببرد؟
خب.
یا می گوید حالا که هستیم نمیشه کاریش کرد، نمیشه کاریش کرد، ولی خوب میشه خوب زندگی کرد.
خب این روشن نیست.
واقعا دو، آیا هدف از رهایی یا یک زندگی واقعی به تکامل رسیدن است یا در تکامل ماندن؟
هیچ کدوم.
اگر در تکامل ماندن است، لزومی به آزمایش و قرار دادن آن در زندگی است، و اگر به تکامل رسیدن است سه، آیا پرسش درباره زندگی ناشی از رنج آن است، و اگر رنجی نبود آیا این پرسش به وجود می آمد؟
گمان نکنم اگر رنج نباشه پرسش به وجود بیاد. مثل این که من تب ندارم، مریض نیستم، بگم درد چیه؟ چه لزومی داره سوال کنم؟ نه؟
اصولا سوالی که پیش میاد که هدف از زندگی چیه، سوال من چیزیه؟ سوال
مهملیه. میدونی برای این که فعلا تو از اصالت دوری، فعلا هدف تو رو از زندگی، مقاصد تو رو، راه تو رو، مسائل زندگی تو رو جامعه هویتی و تعبیری در اختیار تو قرار داده. بنابراین تو چه میدونی که اصالتت چیه؟ اینا رو رد کن، اینا رو اثرشون رو خونسا کن تا ببینی اون موقع اصالتت چی میخواد.
کریشنامورتی راجع به هدف از زندگی اینطوری جواب میده، میگه هدف از زندگی مدیتیشنه.
این یه مقداری مبهمه و من چیز نمی کنم. این هدف از زندگی مدیتیشنه، خب نهایتا درسته، ولی این مقداری یه جوریه. میدونی منظور چیه؟ مثل اینکه بگیم هدف از زندگی صحیح خوابیدنه. خب درسته که صحیح خوابیدن هم توش هست، ولی اون نیست. مدیتیشنه خب راسته، یعنی که زندگی صحیح، نه که هدف. زندگی صحیح اینه که من همیشه در حال مدیتیشن باشم.
در قرآن هم هستش که وقتی صفات مؤمنین رو به اصطلاح بررسی میکنه، میگه که اونهایی که علی صلاتهم دائمون، به اصطلاح دائما در نماز،
حال نماز راست میگه، یا دائما در ذکر، در ذکر الله هم، در ذکر خدا.
بعد کسی که این حرف درسته که کسی که اصولا هدف پرسش از هدف زندگی میکنه، این فرد در حقیقت از زندگی خارج شده،
اصلا تو زندگی نیست، برای که خودش نمیبینه که چیه. مثل این که من بگم که فرض کن الان اینجا، بعد درسته من کجا، نه یا باید کجا باشم.
و وقتی که زندگیش پوچ باشه، آدم از هدف زندگی سوال میکنه.
احسن. وقتی پر باشه سوال نمیکنه.
خب این آقا نادر پرسیدن که آیا وجود فطرت در آدمی نتیجه رشد کاملتر مغز او در مقایسه با دیگر موجودات نبوده؟
فطرت رو به معنای که من به کار میبرم ارتباط به مغز نداره. فطرت
چرا؟
یک مسئله مغزی نیست؟
چرا؟ خب مغزم دوزی از فیزیولوژیه،
یک فیزیولوژیه، ولی فطرت به معنای مغز نیست، حالات ناشناخته.
خب مغزم جزی از
علی آقا پرسیدن که سلام آقای مصطفى، عجیب هویت فکری از شهوت استفاده می کنن، به طوری که بیشتر هر اتفاق حسی را به شهوت منتسب می کند، اما حس، هر احساسی که از حس پنجگانه براید، از آن دریغ و دوری می ورزد، یعنی از شهوت، و یا آن را به شهوت اتصال می دهد.
ها.
در صورتی که هر دو واقعی هستند، لطفا توضیح بدهید.
مجدد. من نمی توانم توضیح بدم، برای اینکه سوال شما علی آقا خیلی روشن نیست.
چه این کاری؟
ها؟ نصفه. خب
خب تمومه. حالا اگه صحبتی داریم، صحبتی داریم بگید.
حالا اون صفحه یه مقدار راجع به دید احتمالی توضیح بده.
من الان در مودی نیستم که دید راجع به دید احتمالی صحبت کنم، برای اینکه
در مود چی هستی؟ نه نه هستی
در مود چی؟
تو هر مودی هستی در مورد همون صحبت کن.
آقای مصطفى در مورد اون سوالی که اکثرا میکنم هدف از زندگی چی، از این دست سوالا، خب میشه گفتش که یکی از القاعات جامعه به فرد اینه که زندگیش رو یه جوری ترتیب بده که انگار مثلا همیشه برای یه هدفی داشته باشه.
آره.
هدفم از آینده صحبت میکنه.
هدف چه معنا داره؟ من هم اکنون باید زندگی کنم. زندگی من اون چیزی که اکنون هست، نه اون چیزی که باید در آینده باشه یا خواهد شد. من فعلا دارم این کتاب رو دست میزنم و فعلا دارم این چای رو میخورم.
وقتی اومدیم گفت در مورد هورنای صحبت میکردیم، میگفتیم یه مثال زدیم، گفتیم که ما مثل یه آدمی هستیم که داخل هواپیمای ولی کنترلش از بیرونه. من این به ذهنم اومد که آدمای هویت فکری، انسانای هویت فکری مثل یه عروسک کوچی هستن. خب عروسک کوچی خود به خود حرکت نمی کنه. یه نوار ضعف میشه داخلش میذاره. اون نوار هی تکرار میشه. خب بعد نو به نو نیست، یعنی تکرار همون نوار.
تکرار همون نوار.
بعدم میشه گفتش که از بیرون هم باز کنترل میشه این عروسک کوچی، علاوه بر اینکه
الان هم از بیرون کنترل میشه. هم اکنون این مثالی که من میذارم، اگر تمام انسان ها از بین برن، هویت فکری هم وجود نخواهد داشت. معنیش اینه که همکنون هم کلید هویت فکری من دست بیرونی هاست. درست بگو. حالا این کم بخواهد
من حقا کم شدید
خب
سوالایی
که نوشته بودی تو اون چیزا پرسیدی؟
چرا؟
این جایی اوصاف دیده احمده آقای مصطفی، این یه بیت شعری بود که شما تو جلسه هم البته صحبت کردیم.
چی؟
یک بیت شعر از مولوی.
چی صحبت کرد؟
شما تو جلسه صحبت کردیم.
این دوی اوصاف دیده احبر است، وزن اول آخر، آخر اول است.
اینو توی سوالاتی هم که مطرح کرده بودین آورده بودین توی سوالایی که برای اونجا مجید اون سوالا میخون، جواب اینو میخواستین نظر شما خودتون چیه؟
راجع به همین
اول آخر، آخر اول
است. مجید میبینی مردی چیه؟ مردی نیم که همون چیزی که چیز کرشنمورتی بارها میگه که عبارت انگلیسیش دقیقا The first step is the last step. یعنی اینو مولوی به این صورت میگه که اول قدم اول با قدم آخر یکه، اول آخر نداره. برای اینکه اصالت با این حرکته، این با این با این نه، یعنی من همکنون دارم نفس میکشم، در حالی که زندگی ما اینجوریه که من حقیرم از گذشته دوی باید متشخص بشم دوی نه. حالا دیگه درک کن که بابا جان این ناشی دوبینیه. احولیت یعنی اسیر توهم بودن. توهم با دویت یکیه ها، توهم با لوچ بودن. وقتی من یکی رو دوتا میبینم یعنی اصیل توهم هم دیگه. یه نفر که اصیل توهم بود گفت که اون دوتا کلاغار نگاه کن به یه نفر. گفت که یه نفر بهش گفت بابا اینا دوتا نیست یکیه، تو چون احوالی اونا رو دوتا میبینی. گفت من اگر احوال بودم اونا رو چهارتا میگی. این دیگه نور علاهوره. این راجع به کسانی میگه که هم اصیل احوالی دن هم نمیدونن،
نمیدونن
و نمیفضیدن
توهم خودشون رو واقعیت میتوندن.
همین دیگه میگه که این اگر من اصیل توهم بودم اگر احوالی دوند این دوتا رو چهار تا بیدم اون پس دوتا هست.
آقای
مصطفی
میشه اینجوری گفت اول آخر، آخر اول است؟ اینجوری گفتش که فاصله زمان مندی وجود نداره، یعنی یک آنه
حالی زندگی لحظه به لحظه در حال وقوعه. و این همون چیزی که در اسلام مطرحه که خداوند در حال خلقت جهان لحظه به لحظه است. هستی، عالم هستی لحظه به لحظه خلق میشه به مشیت کن. یک عبارت ناگفته، ذات، ذات الهی پشت این وجود داره، پشت خلقت که میگه کن یعنی باش. حالا وقتی که به مذهبیون میگن که خب بالاخره دنیا از کجا آمده، پایانش کجاست، ابدیت و ازلی، ازلیت و ابدیت یعنی چی؟ میگن صحبت از ابدیت و ازلیت بی‌معنا، برای که وجود نداره، یعنی زمان وجود نداره. و درست میگن حرکت وجود داره و خلق لحظه به لحظه عالم کل هستی. کل هستی. این معترض به هم چیزی که مولوی میگه عمر همچون جوی نونو میرسد، مستمری مینماید در جسد. میبینید راست میگه، یعنی ظاهرش استمرار داره ولی از نظر واقعیت و در پشت این استمرار نو به نو رسیدنه. متوجه هستی منظور چیه؟ پس اون که این آبه، این آبه من فکر کنم یه چیز مثل یه نخ استمرار داره، در حالی که نه، این لحظه به لحظه داره میاد. و اون وقت من این تشبیه یه جایی میکنم که میگن که درک کن که زندگی و خودت مثل این آبه هستی که تو با خودت قرار داری که پا به پای این بری جلو. ما بچه که بودیم آب تو جوب مینداختیم و میگفتیم که حالا پا به پای این بریم جلو. این یعنی لحظه به لحظه پیش رفتن بازه. و این مسئله این دوی اوصاف دید احوله اثبات داره با درس یگانگی وحدت. اصلا دوگانگی نیست در عالم خلقت و هر کس دوگانه ببینه احواله. به نظر من اینا خیلی دردی داره. ما الان بینیم یه قرد، اینم یه قرد، ولی موقعی که یه کلقند بود باید این درد بود؟ نه. حالا یه کلقند رو بکنش قرد کره میتونه دیگه، نه؟ باید سرطا نیست، هزاره کوه نیست، یکیه در مثال های قنده بشن کلقند. حالا اینو تعمیم بده به کل کائنات، اونا هم یکیه. من تو ذهنم خوب جا افتاده که مثلا ما میگیم که این یه سنگه، این یه سنگه، این یه سنگه، فقط که این طوری نیست. اصلا خود همین سنگا مگر اولش دو نبود که یه کره خورشید جدا شده آمده اینجا بعد این شده؟ حالا این برش کرده به خود خورشید، بازم مثل اینکه سنگا با هم سرد بودی دیده که سرد
سرد یعنی همه این
معناش اینه که چون وحدت هر دوگانگی نیست، اینطور نیست که این قلبون جا داشته باشه تا بسیار دوگانه باشه. این قلبون پره، کل کائنات پره. پره چی؟ خب ما معتقدیم ذات الهی، نه؟ خب داود تشکات اکبر هست دیگه. یگانگی به نظر من معنای خیلی وسیع داره. تو فکر میکنی مثلا فرض کن که استخوان، این استخوان پای من با خونم دو پدیده متفاوت نه؟ و این دوگانگی دیگه نه؟ و این مغایر اون حرفی که ما میزنیم همه چیز در عالم خلقت یگانه است.